یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرز هشت.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
سیرتاشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 ببخشید برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه ببخشید و بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلام میفرستم به سر شما. من یه مقدمه رو اول بگم بعد برم سراغ مسئله اصلی. من تقریبا یک سال و نیم هست که در امریکا هستم و در این مدت از راه دور با یه خانمی از ایران گفتگو میکردم. البته قبل از این که اینجا بیام ایشون رو به هر حال چند باری دیده بودم و مقدار زیادی هم باش صحبت تلفنی کرده بودم. بعد نهایتا ما تصمیم گرفتیم که به هر حال این مقدار موضوع رو جدی‌تر بکنیم و ایشون بیاد اینجا و با هم ازدواج بکنیم.
ببخشید هر دو چند سالتونه؟
من 34 سالمه، ایشون 28 سالش.
تلفنتون روی اسپیکر یا بلندگو که نیست؟
الان بهتر شد.
پس صدا آخه شفاف نبود. به من بفرمین هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من اینجا دکترای مهندسی میخونم و ایشون هم ایران فوق لیسانس داره و کار میکنه.
اوکی میفرمودید چه خبر است؟
چه این بین قرار بود من با پدر ایشون صحبت بکنم. البته من تأکیدم این بود همون اوایل ماجرا که من با پدرش صحبتی بکنم، اگر پدرش رضایتی داشت ما این موضوع رو ادامه بدیم، به خاطر اینکه من قبلا کیسی برام پیش اومده بود که باش یه مدتی رو آشنا شده بودم، بعدن به خاطر مخالفت هایی که پدرش داشت بعدن این ماجرا اساسا ثمری ننشتش. و من بهشون گفتم خب حالا ما که لاقل دو سه ماهی با هم صحبت کنم، اجازه بدم با پدر شما صحبت کنم، بعدن اگه پدر شما یه نظر موافق اولیه داشت ما ادامه بدیم. که ایشون تاکید کرد که نه، بذار اول ما از خودمون مطمئن بشیم، بعدن زمین که پدر من دکترا داره و آدم منطقی موجهی است و بنابراین بعدن متقاعد خواهد شد، لزومی نداره که الان با ایش صحبت بکنیم. ولی بعد از چند ماه که بالاخره ما به نتیجه با هم رسیدیم و با پدرش رو صحبت کنم، پدرشون به هیچ عنوان زیر بار نمیرفت که صحبت بکنه. اصلا آدم بود مثلا گفت به دخترش گفت تو باید با یه آدمی با شهر خودمون ازدواج کنی، آدمی که شهر خود ما نیست، اصلا ما نمیشناسیمش و لازم نیست اصلا با یه صحبت بکنی. و چند بارم به اصطلاح دخترش باش حتی دعوا کرده بود، تا اینکه پدر یه بار با مش زده بود روی میز و میز رو شکسته بود، چون زرمانه قوی هم از اون پدر، یعنی تا این حد موضوع به نشد کشید. نتیجه این که ما قرار گذاشتیم که خودمون و بدون رضایت خانواده و حتی بدون رضایت اطلاع خانواده اون این کار رو انجام بدیم، چه خب این کشو خوصای زیادی رو داشت. بالاخره ما این کار رو بدون اطلاع و بدون رضایت خانواده اون انجام دادیم.
یعنی چگونه انجامش دادیم؟
یعنی رفتیم محضر خونه و این رو ثبت کردیم دیگه.
اما شما که امریکا بودید؟
خب به صورت غیابی این کار رو کردیم.
اوکی، خب
بقیده ایشون تا اون لحظه آخر هم شک و تردید داشت، ولی بهش گفتم که ببین اینجوری خیلی وقت گذشته از رابطه ما و اینطوری نمیشه، یا که رو برو امضا کن و کارو تموم کن که ما تکلیفمون رو بدونیم، چون اگه امضا نمی کنیم به هر دلیل خب اصلا این موضوع کات بشه دیگه.
بذار من قبل از اینکه شما پیش برید فقط از سر پرسش و کنجکاوی، فکر میکنید واقعا دلیل پدر ماجرای یک کسی از شهر اونا بود؟ یعنی یه فردی اینقدر کمدان و خودخواه حتی بیماره، یا اینکه موضوع چیز دیگر؟
نه موضوع دقیقا همینه. تازه مثلا فرض فهمید، من بعدها فهمیدم که پدرشون قبلا توی ادارهی بوده که بعدها، یعنی بعد از اینکه من ازدواج ثبت کردیم ایشون به من گفت که مثلا یه ارباب رجوعی خارج از ساعت اداری اومده که مثلا ساعت 3 بعد از ظهر اگه ساعت اداری تموم شده سوانیم اومده و اصرار داشته که کار من انجام بدیم، و پدرش که تو اون اداره زدن مسئول بوده بهش گفته نه نمیشه برو فلان. خب اون ارباب رجوعی که اصرار کرده، پدره محکم زده تو موش اون ارباب رجوع و بهش گفته ببین وقتی بهت میگم نمیشه یعنی نمیشه دیگه برو.
حالا بذارید من ازتون یه سوال بکنم، چون برای من سواله هنوز. دکترای ایشون در چیه؟
دکتراشون اجازه من نخیم توی رشته علوم انسانی.
علوم حیوانی یا انسانی؟
انسانی.
آمی فرمون.
بعد خدمتون عرضم که من پدرش آدم خشنی نیست، ببینید اینکه تو اقوام و فامیلشون هم هستن کسانی که حتی دخترشون به زور شوهر دادن. تازه میگه پدر من خوبه که منو به زور به یکی نمیده و میگه که خب از این آدم هایی که من اوکی میکنم اگه خود تو راضی هستی باشون ازدواج، اگه راضی نیستی نه.
خب این اتفاق کی افتاد، ماجرای ازدواج غیابی شما؟
این ماجرا تقریبا اگه اشتباه نکنم یک ماه و نیم پیش.
خب
این اتفاق افتاد تا اینکه من یه بار با شما صحبت کردم بعد از اون ماجرا. وقتی با شما صحبت کردم من به شما نگفتم که ما ازدواج مورام ثبت کردیم، من فقط به شما گفتم من با یه خانمی دارم آشنا میشم و این شرط وجود داره بین ما. منتها موضوعی که هست این که این خانم یه مقدار حالتهای هیستریانیک رو از خودش نشون میداد همیشه، حالا یه وقتهای بیشتر یه وقتهای کمتر، که مثلا فرض کنید اگر تلفن میکرد و من جوابش رو میدادم و میگفتم لطفاً اگر الان میخوای حرف بزنی در عرض 5 دقیقه صحبت رو تموم کن، چون 5 دقیقه دیگه کلاس دارم یا میتینگ دارم یا به حال جلسه دارم باید برم، اگر نه بعدی صحبت کنیم، این خانم ناراحت میشد. یا اگر تغییری توی آرایشش توی چهرهش داده بود، حتی اگر من چند ثانیه دیر بهش میگفتم گفت نه تو دیر گفتی دیگه قبول نیست، دیگه نمیشه، تو متوجه نشدی حواست کجاست، که من این مثالا رو که به شما زدم، شما فرمودید که خب این نشون دهنده یه فردی است که هم یادا با واقعیت کاری نداره، هم یه فردی است که یکم از جنبه‌های پختگی نداره و یکم اون جنبه هیستوریکی نداشت داره. و خب من به شما گفتم من یه زمینه ای، نه اینکه حالت اختلال باشه، ولی چون به حال هم گفتگوهای شما رو مدت هاست که دنبال میکنم، حالا از قبل سر کلاسه روانشناسی با دانشجویان رشته روانشناسی رفتم، از زمانی که دانشجوی لیسانس بودم متوجه این هستم که کمی زمینه وسواسی مجبور رو دارم. البته به حالت اختلال جدی نیست، ولی خب به کمی حالت رو دارم. شما گفت خب این دو نوع شخصیت دو نوعیست که من بسیار متفاوته و مشکل ایجاد میتونه بکنه. و من به هر حال این رو بهشون گفتم و گفتم خب اگر بشه بری با یه روانشناس صحبت بکنی خب خوبه این کار رو انجام بدی. نهایتا این که ایشون هفته دیگه وقت سفارتش بود و قرار بود بره کار سفارتش انجام بده و بیاد اینجا به من بپیونده.
ببخشید منو، ایشون با توجه به این که ازدواج کردن متوجهم احتیاج به اجازه پدر برای خروج از ایران ندارن؟
نه دیگه، چون الان پاسپورت دستش هست.
نه پاسپورت رو کاری ندارم، یعنی بداره یعنی مهاجرت ایران ایشون رو به عنوان چون زنی که ازدواج کرده اجازه شما رو میخواد نه اجازه پدر، یا بدون اجازه دارن میاد؟
ما با توجه به مشورت هایی که ما کردیم اینا مال مواقعی است که طرف هنوز پاسپورت نداره. وقتی پاسپورت داره میتونه خارج بشه.
اوکی.
وقتی پاسپورت نداشته باشه حالا قضیه متفاوته. ایشون اون صحبتی که من با شما انجام دادم حدود چند هفته پیش رو شنیده. البته من خودم هم بهش گفته بودم که من با آقای دکتر هولاکویی صحبت رو کردم، آقای دکتر گفته که بهتره با یکی صحبت بکنید، حتی چند یه نفر معرفی کردم قرار شد ایشون بره صحبت بکنه. و گفتم این مسئله جدی نیست که حل نشدنی باشه، ما یه کمی از جنبه‌هایی با هم متفاوت هستیم ولی هر دو همدیگر رو میخوان، هر دو همدیگر رو پسندیم، هر دو ویژگی‌های خیلی خوب و مثبت همدیگه واقفیم و بنابراین نمیخوایم به خاطر یه مشکل مختصری که اگر ممکنه وجود داشته باشه کارو خراب بکنیم، که همون که خب الان دیگه به طور رسمی این کار انجام دادیم و طبیعتا باید این رو پیش ببریم. اما ایشون چند روز پیش این گفتگو رو خودش رفته و پیدا کرده، گفتگوی من و شما رو، و به شدت براشفته و حرفش اینه که تو اصلا از اولش هم من به ته دلت نچسبیده بودم و منو کامل نمیخواستی و پس من دیگه تو رو نمیخوام. و ایشون انصراف داده از اینکه بره سفارت و میخوادم بره دادخواست طلاق بده. و حرفش هم اینه که خب به حال ما درست ازدواجی انجام دادیم ولی این ازدواج هنوز نه من به احوامم گفتم نه به فامیلامون گفتیم هیچ کدوم، و نه اینکه اساسا موضوعیتی داشته، فقط من موقعی بوده که من بیام اینجا. و خب حالا که نمیام به هر حال فقط اسم توی شناسنامه پاک میشه دیگه.
از چه چیزی براشفته شده بودن؟ کدام قسمتش و ازش چه استنباط و استنتاجی کرده بودن؟
ایشون حرفشون اینه که تو چرا، چون من اون صحبتی که با شما کرده بودم این جمله رو به شما گفته بودم که من با یه فردی مدتی آشنا هستم ولی میدونم که اگر رهاش بکنم حتما پشیمان خواهم شد، ولی اگر میخوام باش بمونم اون این حالت ایسترانیک رو داره و با هر کسی وارد زندگی بشه اگر این مشکل رو مرتفع نکنه، این توجه بیش از حد رو که انتظار داره اگر فکر به حال این نکنه میتونه خرابکاری ایجاد بکنه. و این جمله رو گفتم که نمیشه با تو سر کنم، نمیشه از تو بگذرم. خب و شما حرفتون بود که خب این اشکال جدیه و حالا ایشون روی این حرف شما انگوش گذاشت که ببین آقای هولاکویی هم میگه دیگه، میگه این نکته جدیه، تو هم در مورد من مرددی، در مورد من 100% مطمئن نیستی و بنابراین دلیل نداره که من بیام دیگه، من با تو این ماجرا رو تموم میکنم، تو برو دنبال اون کسی که فکر میکنی مناسب توه.
حالا البته متوجه هستم ولی در موضوع مهمی هم نیست. دو تا سوال. اولا هیچ کس غیر از ایشون و یا کسی در ایران هست که خبر داشته باشه؟ و دوم
فقط فقط خانواده ما، خانواده من، یعنی خانواده
دوم این که آیا در شناسنامهشون چیزی ثبت شده؟
بله بله.
شما میخواد با اون چه کار کنه؟ فکر میکنه که ماجرا با وقتی پدر و خانواده بشنون با او چه خواهند کرد؟ شما میدونی؟
نه نه، اون حرفش این است که من میگم شناسنامه گم شده، میگم یه علمسنا
میگیره. آیا علمسنا چک میکنن ببینن؟ معمولا نشده، اونقدر سیستماتیک نیست.
ولی بعضی وقتا اگر کسی با یه آقای دیگه اگه بخواد ازدواج کنه، اون اگه بره پیگیری بکنه غالبا متوجه میشه، تو ثبت سیستمی میشه.
بله. آخه این ماجرا پنهان نمیتونه بمونه، مثلا وقتی شما روی خط رادیو هم اومدید. حالا بذارید برای که بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون با هم ادامه بدیم. روی خط شنگ برنشمند.
نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
شکدار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
فوق‌العاده آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس، فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بس ببینم. آره درسته، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم. غذاهاش بی‌نظیره. مدیریتش هم خیلی خوبه. سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا هم که رفتن زیر نظر اویو، دیگه نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنیم. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000. عضو سپرشت We take glad kosher catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبهای سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
چراغ سبزه، حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت شبرلی، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرین شورلی در گلندل در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرین شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره خدمت شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
حالا با این شرایط من اینم اضافه میکنم که من از ابتدا هم متوجه این بودم که به هر روی یه سری مسائل و مشکلاتی اگر ما این کار انجام بدیم در بین خواهد بود، هم به خاطر مسئله خانوادهش، همین که به حال اون حالت ها رو یک کمی درش میدیدم. اما مسئله اینجا بود که من اساساً به مسئله ازدواج به عنوان یه موضوع انقدر مهم نگاه میکردم که یه تقدس ویژه‌ای همیشه برام داشته. یعنی من اینجا که در امریکا هستم نه تنها چند مورد بودن که خودشون بسیار پیگیر بودن و یه رابطه آزادی رو هم میخواستن که من هیچ تعهدی رو نقد بالش نداشتم، حتی کسی بوده که انقدر مزاحم من بوده که من مجبور شدم برم به دانشگاه رو گزارش بکنم فقط برای اینکه دست از سر من برداری. و بعد وقتی پیام‌هایی رو نشون دادن به مسئول، مسئول خندیده گفت من این همه سال در این کار هستم هنوز ندیدم یه خانومی بیاد سراغ یه آقای اینقدر به شکل‌های مختلف اون آقا رو ریجکت کنه و دست بردار نباشه. یعنی رابطه‌های کوتاه مدت برای من کاملا میسر و ممکن بوده، ولی من اساسا توی مرد خانواده دوست و زن دوست و فرزند دوستی هستم، همیشه دلم میخواسته که اگر رابطه ای وجود داره در یه چارچوب انسانی و اخلاقی باشه که نامش ازدواجه.
خب ببینید عزیز، نه اونو متوجهم، اون روابط هم خب ببینید، اگر یه کسی انقدر یعنی حساسه که احتمالا هستی، قرار نبوده یه همچین ازدواجی رو با این هم آدم رضایت انجام بدید، باید دنبال یه راحت میگشتید. یعنی ببینید اون یه ذره اون رو میشکنه، ولی بیاد از اون بگذاریم. این که شما الان که هستید چه هستید، پرسشتون از من چیه؟ چون من جوابم به مقدار زیادی مشخصه، ولی میخوام مطمئن بشم سوالتون از من چیه.
الان به نظر شما بهترین یعنی کاری که من میتونم بکنم چیه؟ چون ایشون اگر بخواد کاری رو خراب، چون ایشون حق طلاق هم داره، یعنی من حق طلاق رو بهش دادم به خاطر اینکه حالا به دلایل مختلف برمه ایشون به راحتی میتونه بره دادخواست طلاق بده و ماجرا رو به اصطلاح فیصله بده به یه معنی از دید خودش. بنابراین اگه بخواد کار رو خراب بکنه من جلبش رو نمیتونم بگیرم. ولی به نظر شما،
به نظر من ببینید عزیز، شما یه نگاه علمی به موضوع دارید، ولی اشکال کاری که هنوز ما در جامعه ایران داریم این است که مسائل روانی رو به همون اندازه علمی و واقعی و قطعی نمیدونن که مسائل علوم تجربی رو میدونن. دلایل و چرایی و چگونگیش هم خوب میدونن. عرض من اینه، وقتی که خدمتتون عرض کردم رو خط رادیو بارها گفتم، اتفاقا شنیدید، منی که 25,000 نفر مراجعه داشتم در لس آنجلس، منی که 15,000 تا زن و شوهر داشتم، منی که 7,500 تا از اینا اگر نه بیشترش، یعنی حتما نصفش، اشکال کار چون با جامعه تحصیل کرده اینجا روبرو هستم، مرد وسواسی، زن هیستریانی که. و بعد وقتی که این رو عرض میکنم که این آش بستا پر از شور و شوق و هیجان ترین و آتشین ترین نوع ارتباط و ازدواجه، ولی بدترینشه یه واقعیت، و الان دقیقا همونجا خودشو نشون داد. یعنی برخلاف تصور شما دو چیز وارد این سیستم شد. مورد اول این هست که اون دختر خانم خیلی زود متوجه شده با یه مقدار واقعیاتی در ارتباطه که پدر نماینده برجسته این واقعیت سخت و تلخ، و از طرف دیگه به دلیل تغییرات احساسی و عاطفی اون علل و عواملی که او رو به ازدواج رسونده الان به یک باره برای یه مدت رفته، چون مشخصه شخصیت هیستریک مودسوینگه، یعنی یه چیزی رو میخواد و یک باره نمیخواد. به شدتی که بوردن لاین هست بین مهر و کین حرکت نمیکنه، ولی به یک اعتبار خفیف اون رو داره، اونم به دلیل اتفاقی افتاده. وقتی هم که شما راجع به پدر صحبت میکنید که این چنین عصبانیه، همانند سازی و ایدنتیفیکیشن دختر با پدر از سر محبت نبوده، از سر وحشت بود، و بنابراین عنصری که بعدن زندگی شما رو برهم میزنه وحشت و خشم. به همین جزیز الان خودشو نشون داده. یعنی به نظر من اون چیزی که من اینقدر این رو در عمل دیده بودم که اصلا برام برخی از اوقات فکر میکردم شاید منو دست انداختن، چرا امروز از 8 نفری که میبینم که 7 تاش راجع به زندگی زناشویی، 5 تاش و 6 تاش اینه، فکر کنم مثلا ستاپ هستی کسی خواسته برای من یه سناریوی درست بکنه، تا این اندازه تعجب داشتم. الان دقیقا دارم همونو میبینم عزیز، یعنی باز دارم میبینم که من با 2 تا آدمی روبرو هستم که یکی الان از نوع حرف زدن و استعدادهای شما پیداست. اون روزا مطمئنم بهتون گفتم که حتما زمینه obsessive compulsive personality disorder دارید. حالا شدت و ضعفش و تاکیدها و ایناش چی، و ایشون هم که بر اساس تعریف شما زمینه هیستریانیک رو داره. خب ما وارد یه همچین مدلی از ارتباط شدیم، به همین جهته که به نظر من رها کنیم، یعنی هیچ دلیلی وجود نداره، و امیدوارم این ماجرا همچنان بین شما دو نفر بمونه و تموم بشه بره، خانواده هم به یک سکوت و بی‌اعتنایی مطلق نسبت به این موضوع دعوت کنید و ازشون بخواید که این ماجرا رو همینجا تمومش کنن، بگذارید ببینید ایشون چه میکنن. ولی اولا یک، شما کار چندانی نمیتونید بکنید. 2، به نظر من اشتباهه. یه واقعیت سخت و تل خودش رو نشون داده، همین مطلب روشن روشنه. به همین جهته که وقتی که عرض میکنم من تو بحث مربوط به ازدواج، وقتی که این ماجرای تیپای شخصیتی هست، وقتی که یه علائم و نشانه هایی هست که نشون دادن قلاب شدن و قفل شدن آدم ها در همه که بعدش نوع بد خطرناک رو به وجود میاره، افراد قرار اون رو جدی بگیرن عزیز. و به نظر من در عمل همون احتمال به نظر من بیش از 90% رو شما گرفتار شدید، ولی همکنون امید من این است که ایشون آسیب چندانی به خاطر این اشکال یا حتی اشتباه نخورن، شما هم همینطور. ولی کار خاصی نه میتونید بکنید، نه به نظر من اگرم میتونستید خیلی صلاح و مصلحتتون بود که چنین کنید، و شمایی که براتون موضوع ازدواج اینقدر مهمه در ارتباط با یه ازدواجی قرار بگیرید که بیشتر اجزایش حداقل مخصوصا اون قسمتی که مربوط به شما نیست ولی بعدم میتونه به عنوان عامل مزاحم و برهم زننده باشه در حقیقت درست باشه، و یه همچین ازدواجی اونم از راه دور، اونم این صورت غیابی، اونم با پدری آنچنان و شرایطی این چنین، به نظر من دلیلی نداره شما خودتون رو برای انجام کاری وادار کنید. به من میگید باعث ناراحتیتونه، باعث ای بسا خشمتونه، اما اونا رو میفهمم، اونا خیلی عادی و طبیعی، دلیل هم هست که نداشته، دلیلی هم وجود نداره براش که نداشته باشید، پس داشته باشید. ولی باید قبول کنید از نظر من که با یه واقعیتی که ای بسا 2 سال دیگه و 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه خودش اونم با چهره خیلی زشت و بدش نشون میداد، همکنون روبرو شدید. اگر هم که ایشون تغییر نظر دادن، چون اتفاق افتاده، بگذارید هر جوری که ایشون میخوان عمل کنن، برای که تازه این تصمیمشون هم میتونه موقتی باشه، تازه اینم مبتنی است بر قیدی حالات خودشون و حوادث و اتفاقات اطرافشون. بنابراین شما در این زمینه به نظر من یه نقش منفعلی رو ایفا کنید و وارد بحث و گفتگو هم نشید، چون خیلی کمکم به حل مسئله نمی کنه. بگذارید ایشون تصمیمشون رو بگیرن و هر چه شد رو قبول کنید.
یعنی اگر ایشون تصمیم گرفت که این ماجرا رو فیصله بدونه، هیچ تلاش نکنم برای اینکه نظرش رو عوض بکنم؟
نه، به نظر من اولا نمیتونید، بعد نمیشه، بعد به نظر من این اتفاق احتمال افتادنش از نظر من بیش از 80-90% هست، نه به صورتی که الان میفرمایید، به صورتی که 3 سال دیگه 7 سال دیگه جدا بشید. بنابراین چه دلیلی داره خودتون رو درگیر یک رابطه ای بکنید که تازه وقتی همه چیزش به قول معروف چهار ستونش هم درسته، نیمی از موارد منجر به جدایی میشه یا چیزی نزدیک یا 60-70% با نارضایتی، حتی 20-30% هم ادامه میدن ولی ناراضی هستن. حالا وقتی شرایط اینچنین آشفت و به هم ریخته است، خیلی انتظار این که شما جزو اون درصد خوشحال از انتخاب و زندگیتون باشید به نظر من خیلی کمه و بعیده که باشید. اینه که نه، حرفی دارید بزنید، احساستون رو بگید، امیدتون رو مطرح کنید، انتظارتون رو بیان کنید، ولی دست به کاری یا مانوری برای تغییر اوضاع ندید. بگذارید ایشون هم یه مقدار روی این تصمیم به قول معروف بمانه که ببینیم خواهد چی کار بکنه. برم امیدوارم هرچی خیر و سرای هر روزتون اتفاق بید.
یعنی به نظر این موضوعی نیست که مثل زخم بشه اون رو درمان کرد، حالا ایشون بره با
نه، مگر اینکه شما به من یه چیزی بگید که ایشون به دلایلی بتونه بدون اینکه خبری و خطری باشه پدرش رو به این ازدواج، نه به خاطر سبکی که شده بلکه ایشون رو به این کار علاقه مند یعنی کنه و موافق کنه. اون تنها چیزیست که یک باره 20-30% بار شما رو و بار این رابطه رو سبکتر میکنه. ولی اگر ماجرا به گونه ایست که شما گفتید، نه، شما حتی از روز اول آمدن ایشون اینجا مشکل ایران و خانواده ایشون رو خواهید داشت.
یعنی جدا از بحث پدرش، اون
ویژگی
های خانوادگی که ما با هم داریم،
اون که کار خودش رو میکنه، ولی ماجرای پدر در حقیقت هی از اون بالای کسی به روی آتشی که میتونه، نمیگم حتما به وجود بیاد، داره فعلا بنزینش رو میرزه. بنابراین من خوشبین نیستم. اینی که بذارتش به عهده ایشون ببینید چه میکنه. بخواهد مثلا
این تصمیمات
که صداتون یه مرتبه کمی کم شد عزیز.
الان بهتر شده؟
بله، ممنون.
با توجه به این تصمیماتی که رئیس جمهور آمریکا به هر حال برای این موارد داره میگیره، به هر حال ایشون نمیتونه خیلی این ماجرا رو معطل بکنه، چون ممکن است اصلا راهش بسته بشه و دیگه این راحتی نتونه بیاد، حتی اگر بعدن هم.
به نظر من اونا موضوعی نیست، اینا یه مقدار مباحث سیاسی موقتی است، مخصوصا با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در امریکا و به خاطر واقعا برخوردهای بسیار بسیار غیر حرفه‌ای غیر مسئول داره گرفته میشه. نه، اونا موضوعی است که بیشتر یه مقدار به گونه‌ای نشون دادن از یه طرف قدرت، از یه طرف قولی است که یک گروه به خصوصی که مورد نظر هست رو دارن در بلند مدت، قسم بلند مدت، بلند مدت قرن نیست یا دهه نیست، حتی ظرف 2-3 سال آینده همه اینا شرایط عادی خودش رو پیدا میکنه. جامعه امریکا به این ور اون ور کشیده و کشانده میشه، ولی در این گونه موارد که مسائل عمومی مطرحه معمولا برمیگرده و حال عادی خودش رو پیدا میکنه. اینه که همه این هیاهوها نه به خاطر دوره آقای ترامپ، بلکه 1-2 سال آینده مقدار شکل و فرم بیشتری و یا بهتری پیدا میکنه. خودتون درگیر اون نکنید، یعنی من راجع به کل مسئله بحث دارم.
حالا باز برگردم اون سوال هم این من یه مقدار واضح‌تر مطرح بکنم. آیا این نوع شخصیتی که من و ایشون داریم با کمک مشاور با توجه به اینکه ایشون ممکنه بتونه آگاهی خودش رو در این زمینه بالاتر ببره، به روانشناس خانم جا افتاده متأهلی که فرزند داره صحبت بکنه، آیا امکانی وجود داره برای اینکه بشه این رو نگهش داشت یا اینکه
نه بدون تردید؟ ولی یه کار 3-4-5 ساله یه فرد متخصص، برای که اینا اختلال شخصیت هم عزیز، اینا کل سیستم هن. یعنی کل یه آدم سال خورده رو باید جوان کردنه، یه دست نشکسته که درستش کنه. به همین جهته که من باش موافق البته نیستم، برخی خیلی مشکل یا غیر ممکن میدونن تغییر مبانی اصلی و پایه های شخصیت رو. به نظر من نظر درستی نیست، ولی نشون دهنده اینه که تا این مرز بسیاری اون رو جدی میگیرن. ولی آخه دلیلی برای این کوشش نیست عزیز. یعنی مثل این مونه که من یه چیزی رو میتونم اینجا تهیه کنم، حالا برم بعد از 2 ساعت کوشش همون رو تهیه کنم، چه ضرورتی داره؟ متوجه؟ ببینید همینجا نشوندنده گیر شماست و نشانه به هم ریختگی ایشون. یعنی شما خودتون رو باز همون تکه سنگ ببینید، ایشون هم یه رودخونه، ایشون دائما در حال تغییر، شما محکم ایستادید سر یه درخواست یا یه خواسته یا یک نظر یا یک احساس، دقیقا همون هم باز دارید نشون میده. حتی رفتن شما به حاشیه مربوط به دیگران یا اهمیت که ازدواج براتون داره، باز نشون دهنده این که شما توی همون محورید. یعنی اگر امیدوارم اذیت نشید، اگر بین اسکیل 1 تا 10 من مثلا دفعه قبل، چون خاطرم میاد صداتون یه مقدار مشخص است، مثلا شما رو از در وسواسی مجبور 5 گرفتم، امروز با حرفایی که بدن زدید از در من 7 شد. این کاملا یه مقدار چیزا رو که در گذشته به دلیل طرح مسئله و آگاهی و دانایی و توانایی علمی و هوشیتون مطرح کردید، گرچه ذهن من رو متوجه کرد، ولی الان بیشتر شد، برای که 2-3 تا علامت تند وسواس رو باز نشون دادید. اینا اون مسائل، یعنی به همین جهتی که عرض کردم، اینو روزی که به من و شما اینو بگم، ببینید شما یه مقدار بید یه مقدار ساینتیفیک به موضوع نگاه، روزی که به شما بگم وسط 50 جور ترکیب زندگی زناشویی یکی از همه در آغاز بهتر ولی از همه بدتره و شما دقیقا اون باشید، چرا میخواید قاعده رو نادیده بگید؟ بعدم مخصوصا وقتی در عمل خودشو نشون داده، این در عمل ایشون دست به یه کاری زده که برای من اگه به من گفتید چند درصد احتمال این کار بکنه، میگفتم 20%، خب شاید 100%، یعنی من 5 برابر اشتباه میکردم. و بعد به من اگر میگفتید بعد از اینکه این کار کرد احتمالی که به هم بزنه چقدره، میگفتم 10-20%. حالا باز 2 مرتبه من دارم 5 دفعه دیگه هم اشتباه میکنم. چرا؟ برای که بر اساس حرف شما و اصولا یه زمینه خوشبین و امیدوار کننده ای که در این گونه موارد من دارم، منو با یه همچین موردی روبرو کرد. معلومه شما نسبت بهش حساس‌تر و جدی‌تری. به نظر من توصیه‌م اینه که بگذارید ایشون ببینه چه می‌کنه. برای باز جمله منو شما بهش اعتنایی نکردید. شما احتمالا نمیتونید کاری بکنید. اتفاقا اذیت امیدوارم نشید. بحث و استدلال شما بیشتر ایشون رو مصمم می‌کنه این کارو بکنه. برای که این تفاوت اونجا خودش رو نشون میده. در موارد شدید آدم ها معلوم میشه کی هستن. من در همه آدم ها تو مهمونی خیلی هم خوبم، ولی مهم اینه که حالا یه اتفاقی بیفته تو مهمونی یا یه اتفاق بیفته تو زندگیشون، اون وقتی که شما آدم ها رو میشناسید. و ایلا تو مهمونی که به نظر میسه چقدر همه مردمان خوب و راحت و آسودهی هستند و دارن خوب زندگی میکنن، واقعیت مسئله غیر است. بنابراین بگذارید همونه که ایشون میخوان انجام بشه، دخالتی نکنید، نه اینکه نظرتون رو نگید، نه اینکه حرفتون نزنید، ولی خیلی تلاشی که نه اینکه چون بیفایده است، به خاطر اینکه بیشتر اذیت میشید و میتونه مشکلاتی رو برای شما و به ویژه ایشون که به نظر من حداقل بیگناه اگر دیگه نه حد اکثرش کم گناه دارن یا آسیبی میبینن که ای بسا تا آخر عمرشون براشون مسئله باشه، آسیب بیش از این. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. اگر فرصت داشتم یه چیز اضافه‌تر بگم، اگر این مسئله که شما می‌فرمایید مثلا جنبه زمینه وسواسی مجبور هست، خب من وقتی نگاه می‌کنم می‌بینم بسیاری از آدمای تحصیل کرده، من حتی امریکایی رو هم که نگاه می‌کنم، آدمای تحصیل کرده هستون یه زمینه وسواسی مجبور هست.
دقیقاً مثلا دلیل برنده بودن شما که اونجا هستید همین عزیز، برای که آدم عاقل که نمیاد اما عمرش درس بخونه. هر حال واظب خودتو باش.
آخر مسئله اینجاست که اگر این همه وسواس، حالا که بی قطعی در حد وسواس نداشته باشه، کارشو نمیتونه.
منم دقیقاً عرضم همینه. وقتی شما آمدید گفتید در ما میخوایم فوتبال بازی کنیم، فوتبالیست باید آدمی باشه با یه توانایی فیزیکی و بتونه بدوه، معلومه این کار خیلی ها نیست عزیز. در همجاست که شما میدید یه مقدار یه ورزشی مثل بسکتبال یا فوتبال سیاهان میگیرن، دلیلش این که ترکیب بدنشون برای این کار مناسبه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم.
شنگ رجمن با ما باشید.
میپرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ میپرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز
حیام شادانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری حیام شایان، جولای 2017.
مرد 52 سال، در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول.
فوریه 2017.
زن سن 53 سال، در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
جلال خالق
سیر ترشی نیست
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک ایده شده. من هم حداقل 3 و یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشفید یا حتی در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم از وقتی که به من دادین.
خواهش می‌کنم.
من 30 سالم هست، بعد حدود 10 ساله که فرانسه زندگی می‌کنم. الان اومدم تهران، بعد از با یه دختر خانمی آشنا شدم 29 ساله که توی در شهر شیراز زندگی می‌کنم. من حدود 8 ماه پیش 3 بار ایشون ملاقات کردم، بعد حدود تقریبا هر روز با هم دیگه در ارتباط بودیم از طریق اینترنت و چت و وبکم و اینها. بعد من الان اومدم دوباره تهران و میخواستم ببینم که یه مقدار رابطه رو با هم جدی‌تر پیش ببریم و اینا، و حالا از سوالم هم از شما این بود که آیا مثلا به مرحله مثلا عقد و اینا میتونیم برسیم، نزدیک بشیم.
شما در فرانسه چه میکنی؟
کامپیوتر خوندم، نرم افزار. بعد اونجا چون از بچگی هر سال مثلا مسافرت میرفتیم فرانسه و یه بخشی از فامیل ما اونجا زندگی میکردن، مثلا زیاد رفته بودم اینا، دیگه تصمیم گرفتم ادامه زندگی اونجا داشته باشم. دیگه کار میکنم و درآمد نسبتا خوبی هم دارم، تونستم مثلا یه زندگی نسبتا خوب اونجا.
شما من بفرمین اعضای خانواده تو اولا چند خواهر برادر دارید، بقیه و پدر مادر کجا هستن؟
من تک فرزند هستم، بعد مام بابام الان با من اومدم تهران.
و اونا هم فرانسه زندگی میکنن؟
بله.
بنابراین پس بنابراین زندگی شما اونجاست. این دختر خانم اشتیاقی برای زندگی در خارج از ایران و فرانسه داره؟
بله، گفت چون ایشون هم رشتش کامپیوتر هست، بعد من میتونم کمکشون کنم که حالا به فرانسه موفق باشیم، از این نظر اینو دوست دارم.
نه آخه مسئله اصلی اینه که بسیاری از آدم ها میتونن خیلی جا خیلی چیزا داشته باشن، همطور که ده تو ایران میتونن داشته باشن، ولی ترجیح میدن جای دیگه زندگی کنن. سوال من درباره کامپیوتر رشتهشون نبود، سوال من این بود که ایشون اگر قبلا یکی ازشون میپرسید 2 سال قبل که دلت میخواد بری فرانسه زندگی کنی یا نه، ایشون یه همچی ترجیحی رو در مقام مقایسه با ایران داشت یا اینکه به خاطر شما الان ترجیحش فرانسه است؟
فکر کنم به خاطر من، چون خب باعث من که صحبت میکردم همیشه میگفتن که ایرانو خیلی دوست دارن اینا، بعد به منم گفتن که روزی مثلا اونجا کار نباشه حتما ترجیحشون ایرانه.
خب حالا شما اگر کار نباشه که حتما کار هست، بعد کار ایدئالی نباشه، شما اهل زندگی کردن در ایران هستی؟
دقیقا من الان تو سفر دومی که اومدم، چون حدود 10 سال بود که من ایران نبودم، 8 ماه پیش اومدم، الانم دوباره اومدم، یه مقدار دارم میبینم که نمیتونم به اون شکل تو ایران زندگی کنم.
اوکی، به من بگید 3 تا چیز خوبی که در این دختر خانم توجه شما رو جلب کرده و خوشتون آمده و براتون مهمه چیه؟
یک ظاهر قشنگی دارن دیگه، شماره دو حس میکنم از نظر جهانبینیمون یه مقدار با هم نزدیک هستیم، حالا یه مقدار از بخش سیاسی اجتماعی مسئله که توی ایران هست سن تا حدودی با من همراه هستم.
اگر یکی دو تا چیز بد و منفی در ایشون دیدید چه هست؟
یک مقداری وسواس هستن، مثلا چند وقت پیش مشکلی براشون پیش اومده بود که مثلا یه حالت لکه کوچیکی روی صورتشون به وجود اومده بود، فکر کنم مثلا از شکلات و این مسائل بود، خیلی پیگیر شدن، دکترهای مختلف هستن اینا، بعد دیگه نگران این بودن، خیلی از فکر و ذهنشون رو مشغول کرده بود این دست.
به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندمی هستن؟
ایشون دو تا برادر بزرگتر دارن و بچه آخر.
با چه فاصله ای میدونی؟
با فاصله حدود 3 سال فکر کنم.
اوکی. اون وقت خانواده شما نظرشون چیه؟
مام بابای من میگن که یه مقدار مثلا هنوز جا داریم بیشتر با هم آشنا بشیم، ولی کلن هم گفتن که هرچی هر روی خودتون تصمیم بگیرید.
نه خب البته اگر شما فقط 3 دفعه هم دیگر رو دیدید بقیهش از طریق وسائل دیگر بوده که حتما باید مدت بیشتری رو در رو چهره به چهره با هم باشید. یعنی اون شما که الان ایرانی چرا پرویشون یا نرفتید شیراز یا تازه مگر آمدید؟
راستش من دقیقا هفته پیش ایشون اومدم تهران با خانواده، بعد حدود 4 روز من ایشون رو دیدم، حالا دوباره این هفته هم قرار بیان. من یه مقدار فوبیای هواپیمای داخل از کشور دارم.
یه هواپیمای خارج رو ندارید؟ هواپیمای داخلی رو.
بله بله.
نه متوجه هست. نه خب با توجه به داستانهایی که شنیدی تو اینا معلومه به هر حال برخی از اوقات در امریکا مردم برخی از خطوط هوایی رو ممکنه کمتر سوار بشن چون فکر بکنن اونقدر متوجه رعایت اصول ایمنیشون نیستن. نه اونو میتونن بفهمه گرفت، اون مسئله نیست. خب ایشون میتونن بیان، به علاوه 10-12 ساعتم 10-11 ساعتم از تهران میشه رفت شیراز دیگه، بالاخره اونقدر مسئله نیست. حالا به من بفرمایید که خانواده ایشون چه نظری راجع به این ازدواج و آمدن ایشون به فرانسه دارن؟
خانواده ایشون هم اوکی هستن کاملا، ولی یه مقدار به من میگه که مثلا نگران هستن، ولی گفتن که هر جور، یعنی حالا خودت تصمیم
بگیر. من فکر میکنم عزیز مدت رابطه شما با هم با توجه به اینکه شما 10 سالیست در فرانسه هستید کوتاه، به نظر من باید وقت بیشتری رو با هم بگذرونید و مطمئن بشید یه احساس خوب مطلوبی رو در هر دوی شما رشد میده و نه تنها شناخت بیشتر، یه مقدار اون حالت مخلوط و ترکیب رو پیدا کنی. منم فکر میکنم یه کمی باید صبر کنید. فقط پرسش اینه که آیا شما چه مدت دیگه میتونید تو ایران بمونید؟
حدود 2 ماه دیگه میتونم ایران.
خب اون کافی است. اگر 2 ماه هست که من فکر میکنم اگر ایشون نمیتونن بیان شما چرا 2 ماه رو در تهران موندید؟ بری شیراز و اونجا یه جایی بگیری تو این 2 ماه رو با هم باشید. یعنی اون برای این یه تشخیصی و یا یه تصمیمی کافی است به نظر من، ولی این رو ازش حتما ازش استفاده کنید، چون با توجه به نوعی که حرف میزنید و نگاهتون که من باش اشکالی ندارم، من فکر میکنم برای یه همچی تصمیمی به ویژه با جا به جاییشون و جایگاهشون به عنوان فرزند آخر و شما به عنوان فرزند تک، ما میتونیم یه مقدار موضوع و مسائل داشته باشیم. به همین دلیلی که من ترجیح میدم این 2 ماهی که هستید و برای چی تهران بمونید و دلیلی هم نداره بری تو بیاید، بهتره که یه مقداری ببینید که زندگیتون کنار ایشون و با ایشون چگونه میگذره، زمنان خانواده ایشون هم که راحت تر راضی ترن، زمنان فرصتی پیدا میشه با برادران و اعضای خانواده ایشون هم ارتباط بیشتری داشته باشید که خودمون خیلی چیزا رو به شما نشون میده. چون من توصیه هم هست که میتونید نگاه کنید بهش یا بشنوید سیدیه چرا ازدواج چرا طلاق یا 50 باید نباید که در ایران هم هست، شما باید ایشون رو تو خانواده خودش ببینید، تو میان دوستان شخصی و خصوصی او ببینید، میان اگر جایی ایشون کار میکنن اونجا رو ببینید، ببینید چه خبره. یعنی خیلی مهمه که آدم بدون این آدم در جای مختلف نقش ها و یا وظایف و مسئولیت های که یا اختیارات که میپذیره چه هست و چه میکنه، چون اون رو احتیاج دارید عزیز. بعدم به هر حال شما مدتی نبودید، ایشون هم میخواد بیاد فرانسه زندگی کنه، من فکر کنم حتما این دو ماه رو که ازش برای این کار استفاده کنید و بعد تصمیم بگیرید و بعدم همچنان باز هر دو میتونید یه فرصت دیگه هم داشته باشید. ولی اگر دو ماه و تماما با هم باشید و ایراد اصلی و اساسی در هم و بودن با هم نداشته باشید، من فکر میکنم به اندازه کافی وقت رو با هم بودید که بتونید تصمیم بگیرید هر چه که هست. و چون به نظر میسته خانواده ایشون که مسئله ندارن، خانواده شما چه حرفی دارن اگر یه قرار موردی رو مطرح میکنن که باش راحت یا خوشحال نیستن؟
نه
درست. چیزی رو به شما میگن که ما در این باره مسئله و مشکل داریم؟
راستش نه، فقط میگن که همون یه مقدار مثلا وقت بیشتر.
نه اونو به نظر من حتمی هستن، برای که هر دوی شما میخواید درگیر یه ازدواجی بشید برای 60 سال آیندتون و این چیزی نیست که بهش سرسری نگاه کنید. با اندازه کافی با هم نبودید عزیز، و تفاوتاتونم چه از ذر جایگاهتون در خانواده، چه از ذر بودن شما در فرانسه، چه به خاطر اینکه ایشون باید بیان در فرانسه زندگی کنن، همه اینا مواردی است که هر دو باید به مقدار بیشتری با هم آشنا بشید و امیدوارم نتیجه‌ای که هست آنچه باشه که خیر و صلاح هر دوتونه هر چه که پیش آمد. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر. فقط یه سوال دیگه داشتم، تو این مدت 8 ماه ما حدوداً روزی بین 5 تا 8 ساعت با هم صحبت میکردیم، این خیلی مثلا کافی نیست؟
نه، برای که من چهره به چهره تون رو میخوام. ببینید ازدواج آخر کار برخورد دو تا بدن، دو تا نگاه، دو تا لبخنده. خیلی از اوقات هم آدم چون از طریق گوش این ارتباط رو برقرار میکنه، خیلی همه جنبه ها و زمینه های حسی و احساسی انسان رو بر نمی انگیزه. من فکر کنم هر روز اگر دو ماهش هم نمیخواید، حداقل یه ماه و نیمش رو با هم باشید که اگر خواستید و شرایطی برای ازدواجتون بود اون وقت هم داشته باشید. برای خودتون درگیر خیلی آداب و تشریفات نکنید، یعنی میتونید به بعد موکول کنید، ولی مطمئن بشید که هر دو کاملا میدونید دارید چی کار میکنید و یه شناختی از همدیگه دارید و انتظار چه چیز رو تو زندگی میتونید از هم یا با هم داشته باشید. به هر حال هنوز یه مقدار وقت احتیاج هست، ولی چون مدت بودنتون به صورت فیزیکی و جغرافیایی با هم کم بوده، اونو حتما خدمتتون توصیه میکنم و امیدوارم که آنچه که خوبه برای هر دوی شما اتفاق بیفته.
خیلی خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. تمام. خدا حافظ. شنگونجمن بعد از چند پیام.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635-85.
آیا
منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای برزیده ما در کاوسیون بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال با بیشتری میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن‌ها رو بگیرید. برای تلفن‌های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل‌های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن‌های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه،
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن‌های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamra
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
رستوران ارکید در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیر که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر. من یه سوالی از خدمتتون داشتم در مورد زندگیم هستش که تصمیم به جدایی گرفتم بعد از 23 سال، و الان مشکل من فقط دختر 11 سالم هستش.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 48 سالمه و شوهرم 3 سال از من بزرگتر هستش.
هر دو چه میکنی؟
شوهرم مهندس هستش و کار خیلی خوبی داره. تو نورت آمریکا زندگی میکنیم و خودم هم یه بیزینس کوچیکی دارم.
چه مدتی است آمریکا هستی؟
حدود 17 سال هستش که اومدیم، مهاجرت کردیم.
به من بفرمایید که علت یک فرزندی چه هست؟
من 2 فرزند دارم. پسرم 19 سالشه که رفته یه شهر دیگه دانشگاه قبول شده، رشته مهندسی میخونه، و دخترم الان با من هستش که 11 سالش هستش.
داستانه با من هست یعنی چی؟
یعنی با هم دیگه در یک خونه هستیم، ولی شوهرم کارش یک جوری هستش که ماموریت زیاد میره، یعنی بیشتر اوقات پیش ما نیستش.
مقصود از بیشتر اوقات در یه سال چقدر بشه؟
مثلا در یک ماه آفشور کار میکنه، یک ماه پیش ما هستش. این حالت
برای چه مدتی این گونه هست؟
حدود یک سال نیم هستش به این صورته.
قبلن چی؟
قبلن که تو ایران بودیم، بله میرفت شهر.
ایران بودیم؟ شما 17 ساله میگید امریکایی؟
بله ما 23 ساله که ازدواج کردیم.
خب من میدم، من نه قبلش قصدم ایران اون دورای قبل نیست. یک سال نیم میفرمایید اینجوری، میگم 4 سال قبل 6 سال قبل چی؟
نه خیر اینجا بودن.
بله با هم بودیم. اوکی. خب حالا چه خبر است؟ مشکل و مسئله‌ای که بینتون هست کدومه؟
مشکلمون آقای دکتر، ما سال هاست که با هم دیگه اختلاف داریم. شاید از روز اول ازدواجمون ما اختلاف داشتیم و من تو ایران چندین بار خواستم جدا بشم، ولی خب در ایران به خاطر خانواده ها می اومدن صحبت میکردن، یا مادر من همیشه میگه مسئله آبرو از این جور چیزها.
شما چه مدت هم دیگه رو میشناختید که ازدواج کردید؟
ما 9 ماه، ما جفتمون توی شرکت دولتی با هم دیگه کار میکردیم.
اوکی. چه چیزی بعد از ازدواجتون اینقدر برجسته بود یا بد بود که شما به فکر جدایی بودید؟ اون زمان
از روز اول ایشون خیلی آدم کنترلی بودن، یعنی من حتی اجازه نداشتم با پسرهای فامیل، پسر خاله، پسر عمو که از بچگی با هم بزرگ شدیم، با هم دیگه حتی صحبت بکنیم. ایشون خیلی کنترل میکردن. هر موقع از سر کار میومدن خونه، شما باورتون نمیشه، حتی میوه پوست کندن منو ایراد میگرفت، میرفت سطل آشغالو چک میکرد ببینه من مثلا چجوری پوست کندم، در این حد آقای دکتر. بعد از لحاظ خانوادگی هم که اصلا به هم نمیخوردیم، خیلی سطح فرهنگیمون یعنی خیلی متفاوت.
اون وقت آیا خانواده ها با ازدواج شما موافق بودن؟
مادر من، خانواده من خیلی موافق بودن، برای اینکه در اون زمان 23 سال پیش دکتر و مهندس بودن خیلی مهم بود که با یه دکتر ازدواج کنی یا با یه مهندس ازدواج بکنی. برای خانواده من تحصیلات خیلی مهم بود، برای خانواده شوهرم هم همینطور خیلی مهم بود و مادر شوهر من، یعنی خانواده شوهر من با ازدواج ما موافق نبودن، به این دلیل که من دکتر و مهندس نبودم، من فقط یه لیسانس خیلی معمولی داشتم، مدیریت خوندم. و خانواده شوهر من شاید بگم تا 2-3 سال منو اصلا حتی جواب سلام منم نمیدادن، به خاطر اینکه میخواستن برای پسرشون یا دختر دکتری بگیرن یا مهندس بگیرن.
شما بذارید یه سوال کوچولو هنوز بکنم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟ همسرتون هم همینطور؟
من اولی هستم، یه دختر هستم و 2 تا برادر کوچیکتر دارم با اختلاف 5 سال و 8 سال. و شوهرم 4 تا هستن که دومی هستش.
اوکی. خب حالا اون که مال اون زمان بوده، ظرف مثلا 2-3 سال اخیر چه خبره بینتون؟
2-3 سال اخیر هم آقای دکتر، شوهر من البته از همون اوایل ازدواج خیلی قمار بازی میکردن، همیشه شبها یا نمی اومدن، پای میز پوکر بودن و اینجوری هم که خودش میگه زمان دانشجویش هم همینطور بوده، ولی من نمیدونستم. حالا که تو این 1-2 سال اخیر هم خیلی سمت کازینوهای مختلف میره، پولاشو باخته، کردیت کارتاش زده بالا، یعنی وحشتناک آقای دکتر. و من خیلی از این موضوع میترسم که از اکویتی خونمو نره استفاده بکنه. و دومیش اینی که مشروب زیاد میخورد، البته اون زمان هم میخورد، ولی الان من یعنی هر جایی میرم ایشون مشروب میخوره، بعد مستی میکنه و خیلی خیلی آدم بددهنی هستش، یعنی براش توی چم مهم نیست، یعنی قشنگ، یعنی ممکنه طرف مقابل رو یعنی بشو رو بذاره کنار. یعنی من الان رفت آمدامو خیلی کم کردم، جلوی دخترم نمیخوام ببینه که این مست میکنه، البته یکی 2 بار دیده. که مس کرده و یک بار از پله های خونه افتاده پایین. یعنی الانم میبینم که شرایط یه جوریه که پسرم هم نیست، شفتی یه شهر دیگه و من و دخترم هستیم.
اون وقت دختر پسر بزرگتون نظرش راجع به بودن یا نبودنتون تو این ازدواج چه هست؟
من 4-5 سال پیش که با پسرم صحبت کردم به من برگشت گفتش که مامان اون کارو بکن که تو هپی میشی، من میرم از اینجا، ولی اون چیزی که اون کارو بکن که خودت خوشحالی، من نمیدونم.
یعنی پسرتون رابطه خوبی با پدرش اونقدر نداری؟
خیلی نه، پسریه که بیشتر با دوست داشته، یعنی خودم خواستم که این طور باشه، یعنی بیشتر به سمت دوست داشته، یعنی خونه دوست داشت میرفت با دوست داشت بود. خیلی نه، خیلی صمیمی با پدرش نبوده.
شما البته متوجه هستم الان که دخترتون هست چه خوب که هست، ولی آیا واقعا فرزند دوم با توجه به شرایط زندگیتون میخواستید یا شد یا یکی میخواست دیگری نمیخواست؟
نه آقای دکتر، اصلا نمیخواستم و ناگهانی شد و من خواستم برم بچه‌مو بندازم یکی دو بار، ولی شرایط اینجا یه طوری بود که نشد، یعنی همش یه هفته یه هفته عقب افتاد و طوری شد که دیگه نتونستم که برم.
اون که بهتر که الان که هست که هست. حالا به من بگید دخترتون در ارتباط با شما دوتا کجا قرار داره؟
دخترم آقای دکتر خیلی دختر حساسی برعکس پسرم، خیلی فامیلی، یعنی همش رامیل راجع به فامیلی صحبت میکنه.
یعنی احساس خطر کرده؟
بله.
بنابراین مایل نیست شما از هم جدا بشی؟
نه خیر.
نه خب براتون میدونه سن بعد جدایی 8-12 دیگه، یعنی اون سن برای بچه ها مسئله طلاق یه بذار بوی مرگ و نابودی میده و این اون دلیل اصلیشه.
یعنی من فکر میکنی یه سال دیگه هم صبر
بکنم؟ من عرضم اینه که نه، حالا ماجرا یک سال نیست، من حالا نه هنوز من به اونجا نرسیدم. به من بگید که اگه به همسرتون میگید من میخوام جدا بشم، واقعا نه ظاهرا، ایشون چه میگن به چه میکنن؟
میخواد جدا بشه ولی در الان زیاد مایه نیست، برای اینکه میدونه در این مملکت همه چی نصف میشه، نمیخواد نصف حقوقش به من برسه، نمیخواد نصف خونه به من برسه، از این چیزا میترسه. ولی اگر من روی نامه بنویسم که من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام، فردا طلاق میگیره.
خب آخه شما بچه روی زندگی میکنی؟ حالا شما که دلیل نداره اونا این گونه مطرح کنین، ولی که بعدن پشیمان میشید بعد باز دست به کارهای دیگه بزنید. حالا اگر
می‌خواستین این کارو نمی‌کنم، برای اینکه دو تا بچه دارم و ایشون ممکنه حتی نصف خونه هم بده بابت کازینو و پولا رو بره، این کارو نمی‌خوام بکنم. البته من خودم کارم طوری هست که کار خوبی دارم، یعنی درآمدم هم
خوبه. درآمد دارید، خب درآمد شما و ایشون جمع میشه، بعدم نصف نمیشه، به هر حال برمیگرده به ماجرای اسپاس spousal support. ای شما $1,000 در میارید، ایشون چقدر در میارن؟
$3,000.
اوکی، پس بنابراین ولی همش هم پس اونقدر فاصله نیست، بنابراین شما در حقیقت از ایشون 1000 رو میگیرید ولی دیگه ایشون مسئله شما رو نداره. حالا براتون متوجه هستم چی میگید. اگر ایشون هم نمیخواد، رابطه جنسیتون در ظرف 5 سال یا 3 سال اخیر چطور بوده؟
خیلی بد بوده، یعنی از روز اول آقای دکتر بد بود، برای اینکه از روز اولی که ما ازدواج کردیم من یه سری چیزا دیده بودم، حالا یا توی فیلم ها یا خیلی سعی میکردن که سمت من بیاد، ولی یکی دو بار با حرفاش چیزایی به من گفت که من اصلا پشیمون شدم از اون کارهایی که باید انجام میدادم. یعنی بله.
پس اونجا هم خبر نیست. الان به من بفرمایید که وقتی که ایشون برمیگردن از سفر یا هر چه هست چگونه با شما برخورد میکنن؟ یک کمی قهر و با ارتباط کم، یا اینکه گویی دیشب هم یا دیروز هم اینجا بودن درگیر به هر حال آنچه که در زندگی میگذره میشن؟
خیلی معمولی و نرمال. ولی آقای دکتر ما بیشتر اوقات قهر هستیم. ما تو این 23 سال من یک بار توی تقویم من یک ماه رو یادداشت کردم، تو 31 روز علامت زدم، دیدم توی 31 روز ما 19 20 روزش قهر هستیم و اون 10 روزش هم که آشتی میکنیم به خاطر اینکه جایی میخواییم بریم مجبور هستیم با هم دیگه خوب باشیم.
خب حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
آقای دکتر من پیش وکیل 5 ماه پیش رفتم و گفتش که خونه رو که نصفش به شما میرسه نصفش به ایشون بفروشید و من دخترم اصلا نمیخواد از این خونه تکون بخوره به خاطر همسایه هایی که داریم. همسایه هایی که داریم همهشون دختره همسن دختر من دارن و اینا تقریبا 7 ساله با هم دیگه شب و روز تقریبا هر روز با هم هستن و من یک بار به دخترم گفتم که خونه رو بفروشیم بریم یه خونه دیگه هم بشینیم یکم کوچیک‌تر و خوبه، یعنی واقعا شاید بگم برگشت به من گفتش که مامان اگر از این خونه بریم من دیوانه میشم. گفتم چرا ماما؟ گفت به خاطر دوستایی که من توی این خونه دارم نمیتونم.
نه نه باید این کارو بکنی. خب آخه میتونید یه جوری، درسته که وکیل اون پیشنهاد کرده ولی شما اگر نه اینکه حالا اونقدر مهم باشه فکر کنین قیمت خونتون اگر الان بخواید بفروشید چقدره؟
$2 میلیون.
اوکی به من بفرمایید که چه قیمتی برای پول دادید خودتون خریدید و چند سال قبل خریدید؟
سال 2011 خریدیم و الان 700 تا دادیم پیش.
اوکی 700 تا پیش دادید و قسطش رو دادید، درسته؟ بنابراین و چقدر بدهی دارید؟
نزدیک فکر
میکنم
1 میلیون باشه بدهی.
پس چه افزایش قیمتی که نداشته عزیز؟ و اینا که به هم نمیخونه عددا. یعنی اگر شما $700,000 داون پیمنت دادید وامتونم بعد از این 6 سال هنوز 1 میلیون دلاره، 1,700,000 قیمتش 2 میلیون، چطور ممکنه شما ببینید شما قبلا تقریبا همین رو نزدیک 2 میلیون خریدی؟ چند خریدی اینجا یادتونه؟
بله 1.9 فکر میکنم گرفتیم.
واو خب 1.9 که الان بیش از 2 میلیون و نیم خواهد بود عزیز.
خیلی روش نکرده اینجا خاطر همین، حتی یک کم اومد پایین به خاطر بعض کار بعد بعض کار خوب نبود دیگه اومده پایین. بعد
شما کلگری اینا هستی؟
تورنتو هستی؟
افزایش قیمت ها اونجا
خارج از تورنتو.
نه متوجه شدم. حالا ببینید عزیز، خب با این توجه در خیلی حرف شما میزنید در قدم اون 700 یا 800 هزار دلار برای شما به عنوانی میمونه، البته چون امریکا هستید تورنتو اونجا قوانین رو من نمیدونم، بنابراین خب چیزی اونقدر توش نمیمونه. یعنی سیستم آیا هیچ کدومتون فکر میکنید قسطتون در ماه چقدر میدونید؟
قسطمون نزدیک 5 تا هستش، 4 خورده‌ای با تکسش اینا 5 تا. ولی آقای دکتر من اگر بخوام اینجا رو از ایشون بخرم باز یعنی میترسم نتونم از اوتش بر نیام مورگیج رو، ولی اگر نصفش ایشون بده نصفش من بدم میترسم ایشون کارش، یعنی یه جور آدمی که ممکنه حتی کارشو ول بکنه برای اینکه اون پولو به من نده.
نه اونو متوجه هستم. ببینید عزیز، نه اولا یکی دو سالی دخترتون این ارتباطاتش میتونه حفظ بشه. آیا دور بر شما خانه‌ای برای اجاره و زندگی هست؟
بله.
خب آخه من برام هنوز اون در بازه، کی گفته از این خانه میخواییم بریم ولی در این هره از اون به اصطلاح منطقه و یا نیبرهود بخوایی بریم، از اون بله. اون دور برو بمونید، از روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنم میکنم بیشتر با هم صحبت، روی خط باشید بله. چنگ و نجمن با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط در تخصص اوست. وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی،
وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 وکیل میلیون دلاری پیام شایانی.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با 249 آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه.
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش. این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
اوه سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شن، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سردمه.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لافهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دف بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
چی فکر کردی تو این مدت عزیزم؟ چون من یکی دوتا مطلب دارم ولی گفتم اگر حرفی شما چیزی میخواید بزنید.
آقای دکتر، من فقط مشکلم فقط دخترم هستش، یعنی میدونم این کار خب درستی برای بچه ها نیست ولی دیگه واقعا بیشتر از این دیگه.
دخترتون کلاس چندومه الان؟
الان گرید کلاس هفتم میره.
آیا سیستم مدرسه چگونه است از نظر های اسکول و میدل اسکول و اینا؟ اونجا شما چی دارید؟ یعنی که دبستان دبستان که نیست، دبیرستان، جونیور های چی هست؟
جونیور های میره.
مال چه سنایی هست؟ یعنی 6 و 7 و 8 7 و 8 و 9
7 و 8 و 9 میره، بعد 9 که تموم شد 10 11
های اسکول. بنابراین الان 7 امسال میره 8.
میره 7. 6ش تموم شد میره 7.
پس بنابراین 3 سال اینجا خواهد بود.
بله.
علت این که میخوام بگم، چون نمیخوام همه چیز با هم باشه، یعنی همه تغییرات. ببینید زندگی که دارید شما توصیف میکنید زندگی نیست. ایشون هم اگر یک کمی از نظر مالی دو تا موضوع رو داره. یکی این که اونقدر به شما نده، یعنی شما به دنبال 50% نباشید، یا حداقل 50% رو یه مقداری که میشه مطمئن بود مرتبطش کنید به بچه ها. و چون دلیل دیگرشون که ایشون داره شما دسترسی به پولش داشته باشه و احتمالا پول رو برباد میده، چون اون اصلا توش تردیدی نیست. ولی خب شما نتیجتا اگر جدا بشید باید بدونید اون تا حدودی حق و یا کنترلی که روی این نقدینگی این خانه یا ایکویتی خانه دارید شما سهم خودتون رو میگیرید، ولی بقیهش احتمالا از بین خواهد رفت. مثلا با توجه به ویژگی‌هایی که درباره ایشون میگید و میشه فهمیدش. ببینید موضوع اصلی دو چیزه. یکی این که شما بتونید با همسرتون به گونه‌ای مسائلتون رو در برای احتمالاً جدایی، چون من بعید میدونم به جایی برسه، با یه توافقی حل کنید. و دومی که دخترتون رو یه روانشناس خانم کمکش کنه. قصد من نیست که الان جدا بشید، قصد من این است که یه روانشناس خانم یه 6 ماهی با دخترتون کار کنه و او به شما بگه حالا کجا ایستادید. ولی من ترجیحم اینه که امسال چون وارد یه محیط تازه میشه امسال رو صبر کنید، بذارید بره کلاس هشتمش که هنوز 2 سال اونجا داره. اگر روزا همین گونه بود، اینطور هم که شما میگید، همسرتون هم که مخالفت اساسی و بنیادی نداره جز برای مالکیت و کنترلش، ولی ایشون هم ترجیحش اینه که این اکویتی تو خونه نباشه، برای که بهش احتیاج داره. نتیجتا این بس تو همون سبب بشه که بمونید. خونه رو نگران نباشید، یعنی دنبال شما دلیلی نمیبینم که بخواید خونه 2 میلیون دلاری رو یا در این حد رو، اونم تازه خونه که افزایشی نداشته و شما بهرش رو برداختید. برای من اگر چنینه اونقدر سرمایه گذاری نیست، تازه برفرضم که سرمایه گذاری باشه، شما الان در کوتاه مدت دلیلی برای اون کار ندارید، مگر اینکه مثلا قیمت ها بیفته و اون وقت یه توجیه داشته باشه. این که شما یه جای همون منطقه میتونید اجاره کنید عزیز. دخترتون دوستی شد و دوستاشو از دست نمیده، ولی اگه بتونید این دوتا کار رو بکنید، این که پیشنهاد من این که اولا دخترتون رو در ارتباط با یه روانشناس بذارید، خودتون یکی دو جلسه ای صحبت کنید که او بدونه میخواد چه کنه. یعنی بیشتر مهمی که یه ارتباطی با دخترتون برقرار کنید، دخترتون حرف دلش و حالش و احساسش رو بزنه و ببینید بعد از یه مدتی به هر حال او کجا ایستاده. چون خیلی از اوقات بچه‌ها این رو در سطح و رویه دارن، عمقی نداره یا یه تصور و توهمی دارن درباره بودن پدر مادر با هم یا جدا شدنشون که بعداً در عمل به واقعیت نزدیک نیست. و بعدم دومم دنبال این باشید که چگونه میتونید از، چون بعید میدونم این زندگی بشه، چگونه میتونید در حقیقت همسرتون راضی کنید که با یه توافقی از هم جدا بشید و ایشون رو به اینجا برسونید که اگر من رو خیلی از نظر مالی در تنگنا نگذاری، حداقل ای تو یه روزی نتونستی من از بچه ها مراقبت میکنم.
بله آقای دکتر، اتفاقا دخترم هم 4 ماه پیش خودش پیشنهاد کرد، گفتش که مامی من میخوام برم پیش سایکولوژیست روانشناس، میخوام برم صحبت کنم. من تعجب کردم،
عالی.
برای چی؟ خودش که مامان دوست دارم، برای این که بعضی اوقات مثلا از اسکول باسم تا خونه که میام این خطای مال توی پیاده رو مثلا دوست دارم رو اینا برم، بعد اگر این برون میشم نمیدونم بعد از اول برم شروع کنم. من فکر میکنم احتیاج دارم برم پیش یک روانشناس.
خب این نشانه استراب و وسواس عزیز.
بله من براش وقت گرفتم، یه سری فرم خودم یعنی بهم دادن که انجام دادم. یه سری فرما معلمش گفتش که باید برای ما فرما رو جواب بده که همزمان شد در ماه جون و معلمش این کارو کرد، ولی خب اون فرمه مون توی مدرسه. حالا من منتظرم باز بشه مدرسه که برم حتما اون فرما رو بگیرم، چون معلمش گفت من هیچی از دخترت نمیبینم که بخوای. گفتم نه، فقط میخوام،
من فقط دوستیشو میخوام، یعنی یه دوستی که او بتونه به عنوان یه دوست بزرگسال در دل کنه، چون با شما درست نیست، در اون حد و سمت بشه و شما یه دفعه درباره کل زندگی و جهت و هدفی که احتمالاً زندگیتون میگیره به او بگید. و ولی خانم باشه ها، آقا نباشه، برای اینکه بچه بتونه احساس راحتی بکنه. بعدم اگر برای این جلسات اضافه لازم شد یه جوری حتی خارج از اون چارچوب بیمتون ببینید، این کارو بکنید عزیز. بعدم برای دخترتون نه، ولی برای خودتون اول که خاطرتون آسوده باشه یه رابطه خوبی رو برقرار کردید.
بعد آقای دکتر ببخشید یه سوالی حالا من از شما بکنم، چون حالا این سوالی که میکنم شاید یه کمی شنده‌دار باشه، ولی شوهر من میگه که تو آدم نرمالی نیستی اگر بودی که این کارو نمی‌کردی. من راستش من همیشه عاشق اجالت همه که سوا آقای دکتر بگم رقصیدن بودم، یعنی رقص رو خیلی دوست داشتم از بچگی. بله، الان که 48 سالمه شما باورتون نمیشه مثل یک اعتیاد شده برای من. من هفته شاید بگم 3 بار یا 4 بار وقت اگر تو خونه باشه و کسی نباشه باید 1 ساعت موزیک بذارم برقصم، و بعد از اون احساس هم آرامش میکنم، هم احساس میکنم بالاخره یک نوع ورزشی که باید انجام بدم، هیچی بهتر از این نیست. و وقتی با موزیک این کارو میکنم یه احساس خوبی، خیلی خوبی بهم دست میده.
ببینید
شوهر من همیشه به من این موضوع رو گفته که تو این سن، تو آدم نرمال، تو این سن و سال یه خانم 48 ساله هیچ وقت این کارا رو نمیکنه. تو نرمال نیست.
ببینید عزیز، من در مبحث مربوط به 15 تا عاملی که موجب رشد عقل میشه، از یه طرف موسیقیه که در هوش هم جا داره و دوم ورزشه، ترکیب این دوتا در رقصه. بنابراین عرفان اون یکی از سالمترین فعالیت هاییست که از یه طرف مرتبط میشه به بدن، از جانب دیگه مرتبط میشه به مغز، و بعد وقتی با موسیقی همراه میشه که بهترین خواهد بود. من فکر کنم در دنیای آینده جز یکی یا دوتا درسی که خیلی جدیتر بهش در مدارس میرسن رقص خواهد، برای که اونه که اصلا تو خودش یه نوع حس و احساس مربوط به خودش رو داره. اینی که ابدا نه، اون نشانه ای بویراتون نیست، بلکه از سر خلوت و تنهایی چی کار کنید یا حداقل در یک دنیای خودتون رو قرار میدید. بعدم به خاطر حرکات موزونش از یه طرف، ریتمیک و تکرارش از جانب دیگه، معلومه برای شما آرامش میاره. و بعدم به دلیل فعالیت مخصوصا اگر زیاد باشه تبدیل به یه ورزشی میشه که مواد خاصی رو در مغز شما ترشح میکنه که ضد اضطراب و ضد افسردگی عزیز. بنابراین نه اصلا هیچ ای بوی رادی ندارید، برحال کارتون ادامه بدید، بعدم بگید خب اینم جزء معایب منه که بهتر دست از سر من بردارید.
مرسی آقای دکتر،
خواهش کنم، خوشحالم باهاتون صحبت کردم. شنگنجمنی که 2 دقیقه این فرصتی هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام خودم، و اون پیام درباره سفر 3 شب و 3 روزه است که از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک با کشتی کارناوال داریم. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌ای که خود کشتی داره، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 حداقل یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 آگاهی های بیشتر رو به دست بیارید و یا جای خودتون رو رزرو کنید. کشتی با سرعت سولد اوت خواهد شد و ضمناً ما چند صد نفری خواهیم بود، یعنی کشتی تماماً در اختیار ما نیست، چند صد نفری هستیم کنار این خارجی ها که همین امریکایی ها باشن و به هر حال مطمئنم بهتون خوش میگذره. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع می رساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سنخوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه ای است که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه. پنینی کافه همکنون به عنوان یکی از موفق‌ترین رستوران‌های زنجیره‌ای مفتخر به افتتاح شعبه های جدید خود در لس آنجلس و شهرهای اطراف می باشد. پنینی کافه علاوه بر سانتا مونیکا، پلایا ویستا و لس آلیوس اسپکتروم به زودی در صدد بازگشایی رستوران جدیدی در سنچری سیتی است. اگر علاقمند به دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه گرفتن مالکیت یکی از شعبه های جدید پنینی کافه هستید، می توانید به وبسایت www.mypaninicafe.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کافه بپیوندید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و بهبه و چهچه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره، دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ، طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنز، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری. خب این نون باگت، یکم هم مایونز،
گوجه و کاهو،
حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، من یه خانم 36 ساله هستم که دوران کودکی و زندگی کنن سخت و پر از نشیب و فرازی داشتم. توی خانواده پر جمعیت با فقر به دنیا اومدم. نفر 10 نفر هستن این خانواده، 6 تا پسر 4 تا دختر که من فرزند آخر بودم. موقعی که من به دنیا آمدم به مادرم گفته شده بوده که این زنده نمیمونه، چون که 7 ماهه بودم و مادرم کلن بوده میگم اونجوری که شنیدم 1 ماه اصلا نه به من شیر میداده نه توجهی میکرده و یه خواهر داشتم که 13 سال از من بزرگتر بوده، به حسابی که من مثل اسباب بازی بودم براش. اون از من نگهداری میکرده، منو ترخوش میکرده تا به حال به یه مرحله رسیدن که دیدن نه ای بابا این میخواد زنده بمونه و دیگه شروع کردن به پرستار کردن به قولن از من. کلن از دوران بچگی چیزی یادم نمیاد، فقط یه چیزایی مثل فلش‌بار تو ذهن منه که همش خاطرات بعدی هست که من داشتم و تنها چیزی که تو ذهنم هست یه دوچرخه قشنگ که پدرم برام خرید و با اون خیلی خوشحال بودم. از مادرم هیچ وقت محبت ندیدم، اصلا به یاد ندارم که دستی از محبت به سر من کشیده باشه. هنوز به یاد ندارم که مثلا یه بار منو به عنوان دخترش مثلا بوسیده بوده، چون خیلی درگیر بود توی خانواده 10 نفره دیگه اصلا جای این حرفا نبود.
بعد این همه مشغول بچه درست کردن بوده دیگه، ایشون بسیار فعال بوده ماشاءالله، به هر حال شاید پدرتون بوده. شما کجای ایران زندگی میکردید عزیز؟
میتونم که نگم.
حتما عزیزم. نه نه اصلا مهم نیست. بعدم من بگید یه ذره، چون وقتمون کمه، ممنونم که موندید. به من بفرمایید که بالاخره کار درس و کارتون به کجا رسید؟ چون اون مهمه.
من توی دوران نوجوانیم خیلی آسیب دیدم، از طرف برادر خودم تعرض نمیشد، طوری که تو خواب استراب داشتم که یکی از اینا بیان بالای سرمتی خونه کوچیکی زندگی میکردیم و بعد مالی آنچنانی هم نداشتیم. خلاصه با هر شرکت
آیا واقعا اتفاقاتی هم افتاد؟
در حد لمس کردن بود.
اوکی عزیز.
برحال اون مراحل من پشت سر گذاشتم، خودم رو تو رویای خودم مشغول کرده بودم، طوری بود که اصلا حس میکردم که من توی خونه زندگی نمی کردم، خودم رو به شکل دیگه میدیدم و این مسئله برای من همینجور موندگار شد تا موقعی که بزرگتر شده بودم. وقتی که به مرحله دبیرستان رسیدم، خب یه سری دوستانی داشتم که خیلی صمیمی بودیم، ناگهانه هیچ اطلاعی نداشتم، واقعا تو دنیای خودم بودم، تو رویای خودم بودم، نه اون دنیایی که مثلا دوست داشتم برای خودم ساخته بودم اونجوری زندگی کردم. اصلا یکی از دوستان که اون میخواست بره رشته مثلا دبیری ادبیاتو بخونه، منم همینطوری رفتم و یه لیسانس گرفتم. موقع که 16 سالم بود با یه آقای آشنا شدم که این توی خانواده بود که از من در و داغون تر بود، از ناز مالی وضع خوبی داشتن ولی روستایی بودن، یه خانواده که دو تا پدر دو تا زن داشت و دو تا زن توی خونه بودن، همیشه جنگ و جدل و بحث و گفته بود و همیشه این مسائل رو داشتن. پس اون آقا پسر خیلی بهش تعرض شده بوده موقعی که بچه بوده، خیلی خاطرات بد و ناگواری داشته، یه جوری مثل علف خودرو هم من و همون اینجوری بار اومده بودیم. خب قاعدتا
اون چقدر از شما بزرگتر بود عزیز؟
6 سال. قاعدتا تو این شرایط طرزمون مثل دو تا قلاب به هم چسبیده بودیم، چون احتیاج به محبت همدیگه داشتیم.
همدیگر رو پر میکردیم و خیلی به هم علاقه من شده بودیم و وابستگی خیلی شدیدی داشتیم. روابط ادامه داشت تا موقعی که من به 21 سالگی 22 سالگی رسیدم و با همه مخالفت هایی که بود بالاخره ازدواج کردیم. بعد از ازدواج خیلی سریع من بچه دار شدم، یه فرزند پسر دارم، فرزند اولم، که بعد از سریعاً اختلافات خیلی زیاد بود از لحاظ سطح طبقاتی، از لحاظ فرهنگ خیلی مشکلات زیادی داشتیم. همیشه بحث و گفته بود و جدل بود. و فرزند دوم بعد از 2 سال دوباره من یه دختر دیدم اومد که نتیجه سمر استفاده
الان بچه ها چند سالی شد عزیز؟
پسرم 23 سالشه، دخترم 21 سالشه. بعد اون بچه خیلی لطمه خوردن به خاطر ناآگاهی ما که داشتیم، چه در مادر آگاهی نبودیم، همشه درگیر خودمون بودیم و مشکلاتی که داشتیم. تا اینکه تقریبا بعد از 6 سال بعد از ازدواجم شوهرم خیلی من شکاک، عصبی، پرخاشگر، تحقیر کننده بود، یه تیپ مهر طلب و برتری طلب بود، هر دو رو ترکیب داشت. بعد این بود که ما کنن همه اعتماد به نفس رو این خونه از دست داده بودیم، فقط دائم سر پرخوش و داد و فریاد و جنگ و جدل و این مسائل بود، هم برای ما هم برای بچه ها. کلن ما به صورت 3 تا بیمار دیگه رشد کردیم، کسی که حالا من از روی ناچاری به یک نفر دیگه پناه بردم که زندگیم بهتر بشه، ولی بدتر شد، خیلی بیشتر خورد شدم تو همه مسائل، تحقیر شدم، طوری که من از این که مدرک لیسانسم رو گرفتم و دبیری میخوندم نداشت که منم کار کنم، مجبور شدم که خونه نشین باشم و بچه ها رو بزرگ کنم. و 5-6 سال بعدش شکاک و خیلی بددهنگی بود، شکاکیش به وجود اومد. من گفت که من مطمئنم که تو قبلا مثلا چند سال پیش من خیانت کردی و من متوجه نشدم و الان متوجه شدم و هیچ دلیل منطقی هم براش نداشت. وقتی ازش میپرسیدم میگفت که فقط چون اون دوست من سوال تو رو میکرد و وقتی که اومده بود خونه ما، من از توی شیشه عینک اون دیدم که تو به اون علامت نداشت. اصلا یعنی یه همچین چیزی بود، هر کاری میکردم قبول نمیکرد و اون شرایط واقعا جهنم بود برا من، یه جهنم واقعی رو برا من درست کرد. و من حساب کنید که دائم تحت تحقیر، فشار، مثل یک کاراگاه همیشه بازرسی میکرد، همیشه انگار جاسوس وارد خونه میشد. وقتی که از در میومد بشد که بچه ها خوشحال باشن، ما همه یه جور فرار میکردیم که نخواهیم درگیر این مسائل و مثلا بحث و گفتگو اون بشیم. تا اینکه من به همین نوار گذشت تا بچه ها تقریبا 13 ساله و 15 ساله بیدن و من یه راهی رو انتخاب کردم، یعنی تصمیم گرفتم که از یه طریقی بتونم از مملکت خارج بشم و مثلا یه زندگی دیگه بر خودم درست کنم و همین کارم شد، موفق شدم، شروع کردم به انگلیسی خوندن و از یه طریقی خودم رو از طریق پناهندگی رسوندم به امریکا.
آیا ایشون خبر داشت یا ندارد؟
بله اون خبر داشت و خودش هم میدونست که این زندگی ما زندگی
نه متوجه. پس با شما نیومد؟ شما ستا آمدید؟
نه الان نیومد، نه نیومد. تا موقعی که ترکیه هم بودیم ما رو حمایت میکرد از لحاظ مالی. بعد البته بعد از یه مدت لحاظ مالی خوبی پیدا کرد، مثلا از این لحاظ با هم خیلی مجبوریم، من همیشه کمک میکردم.
نه ببخشید آخه، نه راجب ایران نمیگم، وقتی شما بیرون مهم نیست چون وقت نداریم، وقتی از ایران آمدید بیرون ایشون با شما اومد یا نیومد؟
نه ایمد، اول من و بچه اومدم ولی بعد از که من رسیدم اینجا حدودا یک سال و نیم طول کشید تا تونستم کار اونشون رو درست کنم بیاد و بعد اون اومد و به ما ملحق شد. بله.
شما الان چند سال امریکایید؟ 5 ساله؟
الان تقریبا 6 سال میشه.
اوکی.
بچه ها که اومدن اینجا بعد از 1 سال و نیم اومد، اون نتونست با شرایط اینجا خودش رو وقت بده، حاضر نبود کار کنه، حاضر نبود زبان یاد بگیره و مثلا در حساب کنید در عرض 2 سال در کل شاید 8 سال بیشتر اینجا نموند، 8 ماه ببخشید اینجا نموند و رفت و قرار بود که بره مثلا برگرده بیاد اینجا کمک کنه که ما یه خونه بگیریم که این کارو نکرد و رفتی که پیداش نشد. و بازم دلیلش این بود که تو میری سر کار، تو نمیری سر کار، تو با کسی هستی، همون حرفایی که همیشه میزد ادامه داشت.
خب اون بهتر که رفت، اون که اشکالی نداره. هم شما راحت شدید هم بچه ها، ولی من خرج زندگیتون چگونه میگذشت؟
من موقع اومدم اینجا سعی کردم که یه سرتیفیکت بگیرم که بتونم حالا یه درآمدی مثلا به جای 8 دلار 14 دلار داشته باشم، و شروع کردم یه سرتیفیکت گرفتم و فول تایم کار میکنم، اوبر تایم کار میکنم، زندگی میچرخه، یه خونه خریدم و وام میدم، ولی خب به هر حال زندگی نرمالی هست، آنچنانی نیست اونجوری که مثلا باید باشه، ولی خب در حد رفع نیازمون هست.
شما خانم از چاه در اومدید، اومدید روی سطح زمین، حالا انتظار دارید تو ماه باشید؟ کی از شما انتظار داره؟ اوکی، ایشون که پقبن در قضیبه چهار سالی رفتن، ازشون خبری نیست. من فقط چون باید بگم بهتون 7 دقیقه وقت دارم، ببینید باید شما چی کار کنید عزیز.
من فقط سوالم اینه که بچه هم، پسرم خیلی استراب، خش و افسردگی شدید داره، دخترم هم به همین صورت، دخترم رو مجبور کردم که با تشویق وارد کالج شده، الان داره دوره کالجشو میگذرونه، ولی پسرم یه سال خون رها کرد کالج و رو برده به مواد و دود و اینا. من میخوام بدارم چی کار میتونم بکنم؟
آیا مواد مخدره؟
نه، وید استفاده میکنه. بعد میخوام بدونم چیکار کنم که بتونم اینا رو کمک کنم.
شما خیلی زورت نمیرسه عزیز. به من بگید پسر نه به من بگید پسرتون چه میکنه در زندگیش؟
الان یه کار فولتان داره، کارای مکانیکی دوست داره.
اوکی.
فولتان کار میکنه، فقط میاد خونه چیزش رو استفاده میکنه و بازی با کامپیوتر رو.
ولی خب کارشو میره.
ولی کارشو میره و برمیره.
یعنی اون هفته 40 ساعت چو کار میکنه؟
بله، هفته 40 ساعت، بعد وقتام بیشتر.
اوکی. خب اون که شانس آوردی عزیز. این ای کار نمیکرد ما گرفتار بودیم. حالا مریوانا مصرف میکنه، حتما خوب نیست، خیلی هم بده، ولی اون یه مسئله است. و بعدم دوست دختری داره یا نداره؟
نه نداره، خیلی افسرده، خیلی اضافه وزن پیدا کرده، فقط غذا میخوره و تلویزیون نگاه میکنه، همین گیم بازی میکنه و سر کار میره و برمیگرده. من از این وضعیت خیلی ناراحتم، چون بهشم گفتم که
نه متوجه. دخترت چه؟
دخترم خوبه، اون فعال خوبه، مدرسهشو میده، درساشو میخونه.
شما کدوم ایالت هستید عزیز؟
ما تگزاس هستیم.
ببینید عزیز، خب پسرتون خب زمینه افسردگی داره.
بله داره.
و احتیاج به دارو داره و روان درمانی، اونجا مراکزی هستن که هزینه سنگینی ندارن. جا
هستن، مشکل این نیست، مشکل اینه که نمیخواد بره، قبول نمیکنه، حاضر نیست که مثلا این کار انجام بده. من میخوام بدونم چه رایی دارم که بتونم اونو حداقل قانع کنم که بره.
ببینید من اونو نمیدونم، با من حرف میزد میتونستم بگم شاید چه رایی داری. ببین عزیز، مهمش اینه که ببینید چگونه میتونید مؤثر واقع بشید، نه اینکه تو مریضی، نه اینکه عیب داری، نه اینکه ایراد داری. یه کسانی هستن میتونن کمک کنن. تو به خاطر اینکه من آروم بگیرم، من با این همه گرفتاری و درماندگی که داشتم و دارم دیگه نگران تو نباشم، تو بیا برو پر روی کسی بیفایده بیخاصیتم از هفته یه روز برو یه ساعت اونجا، چون شاید چون تیپی مثل پسر شما با توجه به سنش و اینکه کار میکنه نشون میده جایی برای قلاب کردن و نگه داشتنش از جذر یه تراپیست هست. یعنی به نظر من روی اون میتونه بیسته و کم کم کمکش کنه که یه مقدار انتخابهای بهتری تو زندگیش بکنه. شاید بتونه یه کمی کمکش کنه تو ورزش و کم کردن وزنش، بتونه کمکش کنه که ماجرای مریوانا رو رها کنه. اگر این دوتا کار رو کمکش کنه، ای بسا شما همه خطر و ضرر جدی رو از سر خودتون گذروندید. این که برخی از اوقات میشه یه التماس باشه، یه خواهش باشه، یه این که تو به خاطر من این کار رو بکن بیا، ولی بعدن قبلن باید با یه تراپیستی یه جوری حرف زده باشید که مطمئن باشید میتونه کمکتون کنه. البته ایرانی باشه بهتره، ولی شاید اونجا پیدا نشه. ولی ببینید عزیز، این کار شما نمیتونید بکنید. من همیشه عرض کردم تو بزرگسالی من و شما 3 تا کار میتونیم بکنیم. قبول کنیم اشتباه کنیم، اشتباه کردیم، در خونه رو بگیم باز است و آغوش ما برای تو گرم، ولی پسرم دخترم برو دکتر. یعنی این سه تا کار چهارم نداری. وقتی شما میگید من چی کار میتونم کنم، هیچی، ولی خوشحالم گفتید من چجوری میتونم بفرستمش. اون چیزیست که به نظر من روش یه مقداری کار کنید به تدریج. انتظارم نداشت باشید هفته اول تا ماه اول بگه باشه. یعنی یه جوری واردش کنید، یکمی هم مثلا علاقمندش کنید، چون هم خب بیشتر وقتش و عمرش رو در ایران بوده، فارسیش باید خوب باشه. یکمی درگیر مثلا فعالیت بچه‌های ایرانی بکنید اگر شهرتون طوریست که توش ایرانی ها هستن.
تلفن دوستای خوب
نداشتم،
اون دوستا
باید
شدن که توی مسیر بره.
حالا اون البته بچه‌های اینجایی که یه ذره کنترلی روشون نیست و جهت و هدفی ندارن بیشترشون میشن عزیز. یعنی شما به من بگید بچه‌هایی که تو وضعیت زندگی شما هستن، از 10 تا چند تاشون گرفتار مریوانا میشن؟ میگم 8 تاشون. اشکال کاری عزیز، چیزی نیست که بچه شما جزء 5% و 10% باشه، جزء 70-80% است که اونجا هستن. و اگر به کمکش یه دونه روانشناس بره، چون او هست که الان مشکل اصلی شماست. دخترتون خوبه، خودتونم به هر حال از این همه آب و آتش بیرون آمدید و دختر زن باهوشی هستید، آدم زن خوبی هستید و مادر خوبی هستید، ولی توان شما باید بدونین محدوده. اینی که به نظر من یه مقداری تو این زمینه که آیا اگر مثلا سی دی چیزی پسرتون بهش بدید ممکنه بشنوه؟
فکر نمی کنم، اصلا اعتقادی نداره.
نه میدونم. حالا یه کاری بکنید شما. نه میفهم. شما بعدن هفته آینده به دفتر رادیو زنگ بزنید بگید با من صحبت کنم، من براتون یکی دوتا سی دی رو انتظاری نرم، قرار نیست شما پولی بابتش بپردازید، بذارید من براتون بفرستم و بهش بگید من با فلانی به همین راحتی صحبت کردم، اینو فرستاده و بهشم بگید پولی بابتش ندادی و او از تو خواهش کرد و من از تو خواهش کنم اینو بشنو. یه دوتا سی دی دارم، شاید بتونه کمکش کنه عزیز، برای که برخی از بچه ها که رنج پدر و مادر رو دیدن، شرایط سختی رو داشتن تو ایران، با اون همه گیر و گرفتاری رو بودن، تو ترکیه آمدن آوارو سرگردون شدن، بعدن به اینجا خودشون رسوندن، امیدی هست کاری بکنه. بنابراین بعد از ساعت 11 مثلا دوشنبه بعد تلفن کنید و بگید که من گفتم. شما تلفنم 441-5111 است، یعنی 441ش مثل الانه ولی به جای 0555-5111 است. زنگ بزنید بگید با من صحبت کنن، من اگرم فرصت شد کوتاه باهاتون صحبت بکنم. متاسفم از اون شنیدم ولی امیدوارم بشه کاری کرد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. متاسفانه باید برم. نه متاسفانه من باید برنامه رو تحویل بدم عزیز. اگر اون موقع با هم حرف زدیم، اگر صحبت کوتاهی بود مسئله ای نداره.
441-5111
دریا کدام 310. مرسی عزیز،
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ رجبان روز روزگار خوش و خدا